بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. آیه اولی رو دیروز خوندیم، آیه دوم. فرمود هو الذی خلقکم من طین، اون او همون خدایی است که شما را از گل آفریده، شما را از گل آفریده، یعنی بهی آدمه، مقصود اینه که آدم را از خاک آفریده. و المعنا، معنای آیه اینها، هو الذی خلقکم یعنی انشأ اباکم و اخترعه من طین، پدرتون را ایجاد کرد و اختراعش کرد از گل. و انتم من ذریته، شما که اولاد او هستید، پس اگر پدرتون از خاکه شما هم از خاکید. فلما کان آدم اصلنا و نحن من نسله، اگر آدم ریشه ماست و ما هم نسل او هستیم، جاز ان یقول لنا خلقکم من طین، اگر پدرتون از خاکه جایزه که بگیم که شما هم از خاکید. اینو چند بار تالا عرض کرده بودم. ببینید، یه وقت میگیم که مثلا خدا شما را از خاک آفریده، به این معنی که یعنی همین الان ماها، این بدنی که داریم، این بدنم از خاکه. حالا این آیم که نفرموده مستقیما از خاک، خاک تبدیل شد به فلان غذا، اون غذا رو ما خوردیم شد این بدن. میشه بگیم که خلقکم من طین یعنی شما را از خاک آفرید، حالا مستقیما مثل حضرت آدم یا مع الواسطه مثل ماها، که ماها این بدنمون از خاکه ولی بالواسطه. احتمالم داره که بگوییم که اصلا این خاک کنایه از تواضعه، کمان که وقتی میگیم جن یا شیاطین از آتش آفریده شدند، این آتش کنایه از کبر و غروره، نه اینکه آتش میره بالا. شیطانم یا جن غرور داره، تکبر داره، این معنی اینکه از آتش یعنی میره بالا. انسانم از خاکه یعنی اینکه کنایه از فروتنی و تواضع پایین اومدن. احتمالم داره که کسی بگه که این آیات حالا راجع به همون کیفیت پیدایش انسانه. علامه طباطبایی معتقده که قرآن میگوید انسان میمون نبوده، خلافاً لنظر داروین. یه افرادی هم معتقد بودن، هست همین علمای خودمون، که قرآن حرف داروین را پذیرفته. مثلا این آیه شریفه که می‌فرماید ان الله استفا آدم، میگن این استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، این آیه دلیل بر اینه که یعنی انسان برگزیده شد از میان این میمون ها. این دوتا نظر کاملا ضد هم. یه نظرم اینه که بگید اصلا اینکه انسان میمون بوده یا نبوده، انسان خاک بوده یا خاک نبوده، اینا بحث های زیست شناسیه و قرآنم کتاب زیست شناسی نیست. اصلا قرآن کار نداره به این که حرف داروین درسته یا غلطه، هرچی ربطی نداره. که خود داروین که این نظر رو مطرح کرد، خودش آدم موحدی بود، خداپرست بود. اما بعضی ها اومدن حرف داروین رو گرفتن و دلیل بر ضد خدا قرار دادند. بعضی ها میگن دا مثلا فرض کنید اگر یک کسی به شما بگه که از نظر قرآن این آجرها محکمند یا نه، آجر نسوزه یا غیر نسوزه، نظر قرآن در این باره چیه؟ خود جوابش اینه که این ربطی به قرآن نداره. که قرآن که کتاب آجر سازی آجر فروشی نیست که. دقیقا هم مثل همین مسئله، از نظر قرآن انسان میمون بوده یا نبوده، جوابش اینه که چه ربطی داره به قرآن؟ میخواد انسان میمون باشه، میخواد نباشه، تکامل میخواد درست باشه، میخواد غلط باشه، ربطی به دین نداره. اونهایی که این حرفا رو اومدند و داخل دین کردن، اینا یهودی مسیحی بودند. یهودی ها و مسیحی ها اومدن گفتن که هر کس حرف داروین را بپذیره و بگه انسان میمون بوده آدم شده، این خلاف دین حرف زده. این حرف اصلی، این حرف مال یهودی هاست. از نظر دین ما هم باید همین جوری بگیم، بگیم یک کتابی هست به نام البدو و تاریخ مال مقدسی، حدود 8 قرن قبل این کتاب نوشته شده. من دارم این کتاب رو، هست، یعنی تقریبا 600 سال قبل از اینکه داروین متولد بشه. دا توی این کتاب هم اولش میگه گروهی از مسلمانان معتقدند که انسان میمون بوده. اون موقع 800 سال قبل میگه گروهی از مسلمان ها معتقدند که انسان میمون بوده است. ظاهره عبارت همینه که یعنی این تعداد مسلمان ها خیلی هم بودند. این که انسان میمون بوده یا نبوده باید بگیم هیچ ربطی به دین نداره. خیلی از مسلمان ها قبل از تولد داروین همین حرف رو میزده هند. خب منم که عرض کردم که ربطی به دین نداره. میخواید بگویید که تکامل درسته بگید، میخواید بگید غلطه بگید، ربطی به دین نداره. که هدف اصلی این است هدف اصلی اینه که هدف دین و قرآن اینه که کتاب هدایت. قرآن باید هدایت بگوید، غیر هدایت هم قرآن نداره. ساعت با یه روز زمین باشه یا به دیوار، این چه ربطی داره به قرآن؟ این که هدایت نیست. قرآن با یه هدایت رو بگه، هدایت هم اینه ها، انسان باید متواضع باشه. خاکم کنایتی فروتنی، این هدایت. ابلیس اینه که هدایت دیگه، اینه که هدایت. چرا هدایت نیست؟ خیلی خوب. خیلی خوب. هو الذی خلقکم من طین، او همون خداییه که شما رو از خاک آفریده. نه نه ببینید، امام خمینی این چند بار، حالا امام خمینی داره دا، ولی حالا ما تفسیر میخواییم میگیم حالا اینجوری. یه بار عرض کردم که یه کسی به علامه طباطبایی گفت که آقا همه چیز تو قرآن هست. علامه فرمود نه. گفت که آقا خودت گفتی تو المیزان. علامه میگه کجا گفتم؟ یا آقا تو مقدمه المیزان گفتی، تو مقدمه جلد اول گفتی که قرآن تبیانا لکل شی. علامه میگه نه نگفتم. میگه چرا گفتی؟ تو المیزانه، نگاه کنی خودتو. علامه دستش میزنه رو دستش، میگه عجب، این کتاب میره تو مصر تو الازهر، اونجا میخونن بعد به ما میخندند. این که تبیانا لکل شیء، این لوح محفوظ رو میگه نه قرآن را. قرآن که نه، اونی که همه چیز توش هست، حتی اینکه فرش قیمتش چقدره، اون لوح محفوظه که بلارت بن ولا یا به سن لافی کتاب مبین. اما قرآنی که ما در خدمتش هستیم فقط کتاب هدایته، ریاضیات نداره، هندسه نداره، نمیدونم فرض کنید جغرافیا نداره، نجوم نداره، اینو تو قرآن نیست. قرآن هم اصلا نباید هم چیز رو داشته باشه. امام خمینی میفرمود اگر کسی کتاب مغن لبیب ابن هشامو بگیره دستش، کتاب مغنیا، بعد بگه هر چه بخوای تو این کتاب هست. یعنی چی؟ یعنی الان مغنی ابن هشام پزشکی هم داره یا نداره؟ کسی که میگه هر چه بخوای تو مغنی هست، یعنی هر چه بخوای تو ادبیات. کسی هم مثلا بیاد کتاب المنجد بگیره دستش، بگه هر چه بخوای تو این کتاب هست، یعنی هر چه بخوای تو لغت تو این کتاب هست. کسی هم که قرآن رو میگیره دستش، میگه هر چه بخوای تو این کتاب هست، یعنی هدایت. هدایت هر چه بخواهی تو قرآن هست، غیر هدایت هم ندارد. خیلی به هر حال هدایت. هدایت دیگه نه نه، از همین استدلال، از همین استدلالا، از این که قرآن با یه هدایت بگه شما از خاکی چیش هدایته، این که تواضع. اما این که شما این بدنتون از خاک یا چیز دیگه، اون زیست شناسیه، اون هدایت نیست، ربطی هم به قرآن نداره. خیلی اون بس هدایت دیگه. خیلی خیلی خوب. خیلی اونم بس هدایت. شما فرشته رو معنا کنید قوای انسان. من الان این دستمو اراده کردم بازه، اینجوری اراده میکنم بسته شد. کی این دست منو باز میکنه میبنده؟ اون سجده ملائکه، ایناست منیشا. یعنی قوای نفس شما مطیع شماند، اما شهوت که شیطانه مطیع شما نیست. سرباز زده سجده.
حالا
خواهمیدی اون طبیعیات قدیم میگفتن چهار تا عنصر داریم: خاک، آب، هوا، آتش. این چهار عنصر طبق طبیعیات قدیم کی از همه پایین تره؟ خاک. ثم قضا اجلن و اجلون مسمن. قضا اجلن یعنی ای کتب و قدر اجلن، خدا نوشت و مقدر کرد یه اجلی را. کلمه قضا و القضا یکونو به معنی الحکم، یعنی حکم کرد. گاهی هم قضا به معنی امره، گاهی هم به معنی خلقه، گاهی به معنی اتمام و اکماله. پس قضا اجلن یعنی مقدر کرد یک اجلی را. و اجلون مسمن اندهو، یه اجل مسمایی هم نزد خداست. اجل مسمایی یعنی چی؟ بینید الان دو بار تو این آیه اجل فرمود، یه بار فرمود که قضا اجلن، یه بارم فرمود اجلون مسما، دو تا اجل. این دو تا اجل یعنی چی؟ قیل فیه اقبالون، چند قول. قول اول اینه که انهو یعنا بالاجلین، اجل الحیات الى الموت و اجل الموت الى البعث. ما دو تا اجل داریم، یکی از حالا تا موقع مرگ، یکم از موقع مرگ تا قیامت. دو تا اجل داریم، یکی اجل زنده بودن تا مرگ، دومم اجل مرگ تا بعث و قیام ساعت، تا روز قیامت. ان الحسن و سعید ابن مسیب و قتاده و ضحاک و اختاره و زجاج، این مفسرین همینو گفتند. و روا ایزن عطا عن ابن عباس، عطا از آقای ابن عباس نقل کرده، گفته قال قضا اجلن. این قضا اجلن که اولی باشه یعنی من مولدهی الی مماتهی، اجل اولی از تولد تا وفات. اجل دومی که اجل مسماست، من الممات الی البعث، از مرگ تا روز قیامت. که این دومی مدتش معلوم نیست چقدره. لا یعلم میقاته احد سبا، این دومی رو میقاتش فقط خدا میدونه. فاذا کان الرجل صالحا واصلا لرحمه زاد الله له فی اجل الحیات، اگر یکی آدم خوبی بود و صله رحم انجام میدهد، خدا این طرفشو زیاد میکنه، اون طرفو کم میکنه. از الان تا موقع مرگ یه اجل بود، از مرگ تا قیامت هم یکی. هر کی صله رحم انجام میده، این طرف زیاد میشه، اون طرف کم میشه. هر کی قطع رحم میکنه، این طرف کم میشه، اون طرف زیاد میشه. و نقص من اجل الممات الى المبعث، از مرگ تا قیامتش کم میشه، ای بری زیاد میشه. نه مروز قیام ها قبل از بشت. و ازا کان غیر صالحن بلا واصلن، اگر یه آدمی آدم خوبی نیست، صله رحمم انجام نمیده، نقصه الله من اجل الحیات، خدا این طرفو کم میکنه، اون طرفو زیاد میکنه. و زاد فی اجل المبعث، یعنی همون تا قیامت، های مبعث یعنی قیامت. قال، این آقای ابن عباس گفته و ذالک قوله و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب. اون آیه شریفه قرآن هم همینو میفرماد، بعضیا این طرف کم میشه او طرف زیاد، بعضیا این طرف زیاد میشه او طرف کم میشه. قول دوم اینه که انه الاجل الذی یحیی به اهل الدنیا الی ان یموت. این قضا اجلن، این قضا اجلن یعنی اون اجلی که، یعنی این مدتی که 50 سال 100 سالی که زنده اند با او اهل دنیا تا بمیرن، یعنی این مدت عمر دنیا، اینو میگیم قضا اجلن. ها حال عرض میکنم، سب کنید، عرض میکنم. و اجل مسمن اندهو، اجل مسمن اندهو یعنی چی؟ یعنی اجل آخرت. لأنه اجل دائم ممدود لا آخر له. اجل آخرت دیگه به قول علامه طباطبایی، ما با خدا فرقمون در اینه که خدا نه اول داره نه آخر، ما اول اول داریم ولی آخر نداریم مثل خدا. تا کی زنده ایم؟ تا خدا خداست. ما اول داریم آخر نداریم. نه، یعنی تو زنده بودن ها. تا کی خدا خداست؟ همیشه دیگه، من و شما هم همیشه هستیم. و اینما خب تا خدا خداست دیگه. اونم هست دیگه، ولی تا خدا خداست زنده است. و انما قال مسمن اندهو، میگیم مشخص نزد خدا. چرا مشخص؟ لنهو مکتوب فی لوح المحفوظ فی السما، چون تو لوح محفوظ در آسمان پیش خدا هست. و هو الموضع الذی لا یملک فیه الحکم علی الخلق سواهو. تو این دنیا خیلی ها شاهند، رئیس جمهورند، رئیس نمیدونم فلانند، یعنی یه آدمای خلاصه ریاستی دارن، ولی اون دنیا که باشه دیگه فقط یه نفر حاکمه، اونم فقط خداست. اون سما همون موضعیه که لا یملکو، در اون سما حکم را علل خلق، لا یملکو سباهو، غیر از خدا هیچ کس هیچ کار است. انل جبائی و هو قول سعید ابن جبیر و مجاهد، این سه نفر گفتن. قول سومم اینه که اجلن، اجل اولی، یعنا بهی اجل من مزا من الخلق، اجل گذشتگان. اجل مسمن انده یعنی اجل آیندگان. یعنا بهی آجال الباقین، اجل آیندگان. پس قضا اجلن یعنی اجل پیشینیان و اجل پسینیان. ان ابی مسلم. قول چهارم اینه که قضا اجلن انا بهی النوم، یا اونی بهی النوم. قضا اجلن یعنی همین خواب، چون خواب برادر مرگ دیگه. یقبض فیه الروح، روح در موقع خواب قبض می شود. ثم یرجع الی صاحبه عند الیقظه، وقتی هم که میخواد بیدار بشه روح به بدن برمیگرده. پس قضا اجلن یعنی خواب، و اجل مسمن انده یعنی مرگ آخر عمر، و اجل مسمن انده به هو اجل الموت. و هو المروی عن ابن عباس، از ابن عباس هم همین نقل شده. و یؤیده قوله و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون آیه‌ای که می‌فرماید خدا موقع خواب قبض روح میکنه، بعد دوباره روح برمیگردونه، موقع مرگ میگیره، او آیه مؤید این قوله. بل اصل فی الاجل هو الوقت. اجل، اصل کلمه اجل یعنی همون زمان. فاجل الحیات، اجل الحیات یعنی هو الوقت الذی یکون فیه الحیات، همون وقتی که آدم زنده است. اجل الموت یا اجل القتل یعنی چی؟ اجل الموت میگیم یعنی هو الوقت الذی یحدث فیه الموت او القتل، اون موقعی که قتل یا مرگ اون موقع حادث میشه. و ما یعلم الله تعالی ان المکلف یعیش الیه لو لم یقتل لا یسمى اجلا حقیقتا. اجل معنیش اینه که اون موقعی که آدم میمیره یا اون موقعی که آدم کشته میشه، اینو میگن اجل. ولی اگر یه اجلی معلقه، یعنی مثلا من اگر امروز تصادف کنم میمیرم، خب این الان امروز عجله منه یا نه؟ این معلق اگر داره، اینو بهش عجل نمیگوین الا مجازن. اون چه که خدا میداند که مکلف زندگی میکنه تا اون موقع لولم یقتل، اگر داره. اگر کشته شدم امروز میمیرم، اگر کشته نشدم تا کی زنده میمونم؟ این تا کی؟ این عجل، این لا یسما عجلن حقیقتن، چون اگر داره. این حقیقتن بهش عجل نمیگن، بله مجازن بهش میگن دا. و یجوز و ان یسما ذالک مجازن، اشکال نداره مجازن بهش بگیم که عجل. یعنی عجل یعنی اونی که واقعا مرگ توش انجام میشه، نه اونی که اگر صله رحم نمی کرد می مرد. اینه نمیگن عجل. اما اون چه که در روایات آمده است که صله رحم تزید و فل عمر، عمر زیاد میکنه، یا صدقه تزید و فل عجل، عجل را دور میکنه، یا مثلا تو روایات اومده که خداوند زاد فی عجل قوم یونس، دعا کردن خدا عمرشون رو طولانی کرد و ما اشبه ذالک، اینجور روایات فلا مانع من ذالک، یعنی این روایات مجازه، فلا مانع من ذالک. حقیقتا عجل یعنی اونی که مرگ توش محقق میشه. اونی که مرگ توش محقق نشد و تو روایت فرمود مثلا مرگ رو تأخیر میاندازه، پس معلوم میشه الان حقیقتا عجل نبوده، مجازیه. خب پس این عبارت تو اینجوری عبارت روشن شد چی داره میفرماید؟ عبارت خاص بگی که عجل معنای حقیقیش یعنی اونی که واقعا مرگ توش انجام میشه. اگر تو بعضی روایات گفت که مثلا پیغمبر فرمود این بابا امروز میمیره، فردا دیدن نمرده، بعد گفته یا رسول الله شما فرمودی دیروز میمیره، این که نمرد، گفت که ازش بپرسید، بعد پرسیدن گفت صدقه داده بودن. این که تأخیر افتاد این رو میگیم عجل نیست. اگرم یه روایتی گفت عجل هست، این مجازه. حالا اون رو عرض میکنم. خب این تا اینجا عبارت کتاب. اونو فرماشم شما و آقا و شما بینید. حالا یه احتمالا یک احتمال برون قرآنه و قرآن نمیشه آدم 100% بگه حتما این معنیه آیه شریفه. بگیم که خدای متعال یه لوح محفوظ داره، یک لوح محو اثبات داره. اونی که ماها ازش خبر داریم لوح محو اثبات. اون چه هم که توی لوح محو اثبات نوشته میشه همش تعلیقیه. اینجوری نوشته میشه دا. این بچه‌ای که امروز متولد شد 50 سال عمر میکند اگر فلان، اگر فلان، اگر فلان، اگر فلان. اگر جنگ شد و صدام کشتش 20 سال عمر میکنه. اگر جنگ شد و جبهه نرفت 50 سال عمر میکنه. اگر نمیدونم جنگ شد و نرفت جبهه و نمیدونم صدقه داد 60 سال عمر. اینجوری نوشته شده. این میشه لوح چی؟ محو و اثبات. که بدا هم مربوط به همینه، بدا هم اینه، نسخ هم مربوط به همینه. توی لوح محفوظ نوشته شده که کدام یک از این اگرها انجام میشه. پس تو لوح محفوظ اینجوری می نویسدن که این بچه‌ای که امروز متولد شد اگر فلان شد اینقدر عمر میکنه، اگر فلان شد اونقدر، اگر فلان شد اونقدر. صدها اگر داره. اگر اینجوری بود اینطور، اگر اونجوری بود اونطور. کدام یک از این اگرها انجام میشه؟ این تو لوح محفوظه. پس یکی قضا عجلن، یعنی همین لوح محو و اثبات و اجل مسمن اندهو، یعنی لوح محفوظ، یعنی یمحو الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب. این یمحو الله ما یشاء و یثبت یعنی همون که قضا اجلا اندهو ام الکتاب، یعنی چی؟ یعنی و اجل مسمن اندهو. ائمه علیهم السلام گاهی از این لوح محو اثبات خبر میدهند، بعدم میبینید که اون خبرم انجام نشد. این به خاطر اینکه از این محو اثبات خبر میداده. خیلی ممکنه خبر بدند، معمولا خبر از اون نمیدن، ولی از اونم ممکنه خبر بدهند. مثلا فرض کنید توی لوح محو اثبات نوشته که ظهور امام زمان ارواحنا فدا چه موقعیه؟ تو محو اثبات ها این توی نوشته شده، و لذا ممکنه نوشته باشه یه سال دیگه انشاءالله ظهور امام زمانه، بعد یک منی یه سال دیگه هم شد ظهورم نکرد، چون این محو اثبات تغییر میکنه. اون که اصل این که امام زمان باید ظهور بکنه، این تو لوح محفوظه، بلزه این هیچ وقت تغییر نمیکنه. یا اصل این که باید یه قیامتی باشه، اصل این که باید من و شما یه روزی بمیریم، اینا لوح محفوظه. اما این که کی میمیریم، این لوح محفوظ اثباته، ممکنم هست تغییر بکند. تو لوح محفوظ فقط این هست که حتما میمیریم، این هست. و اینکه این تعلیق ها کدامش انجام میشود، اینجوری نه این که شما میفرمایید این مال قضا و قدره، قضا و قدر اینها. یه وقت یه کسی یه سیدی یه فلشی رو به شما میده، یه وقت شما این فلش رو میذارید رو کامپیوتر، حالا صفحه به صفحه نشون میده. اون فلشی که به شما داد اون قضاءه، حالا که روی کامپیوتر داره باز میکنه این برنامه ها رو، این قدره، اون قضاء این قدره. یا الله حالا شما یه جور بفرما که من بفهمم اینو دیگه. خیلی خب الحمدلله. میگن که هگل یه کسی یه عبارتی ازش پرسید، گفت که اینجا چی تو نوشته؟ هگل هرچی فکر خودش نفهمید، کتاب خودش ها. بعد گفت که اون موقع که می نوشتم هم خدا می دونست چی دارم می نویسم هم خودم، حالا دیگه فقط خدا می دونه خودم هم نمی دونه. نه بین این سله رحم، خود رحمش تشکیکیه، سلش هم تشکیکیه. یعنی مثلا پدر و مادر سله رحم میخواد، اما از همه بیشتر پسر عمه دختر خالتون اونم سله رحم میخواد، اما خب اون دیگه خیلی کم، درست؟ نمیدونم یکی رحمش نزدیکتره، یکی دورتره، یکی دورتره، یکی دورتره. بس سله شون هم همین جوریه، پدر و مادر سله رحمش بینه که بهش سر بزنید، دستشو بگیرید، کمکش بکنید، خدمتش بکنید، اینه. اما یه افرادی صله رحمشون به اینه که یه تلفن بهشون بکنه، یه افرادی هم صله رحمشون اینه که به این آقا میگید آقا نمیدونم دختر خاله منو دیدی سلام بهش برسون، همین اینم صله رحمه دیگه. یعنی صله رحم تشکیکیه همچنانی که رحمش تشکیکیه. نه اون مجاز اون دی حقیقیه، اونا حسن در واقع انا و علیون اببا حاضه الامه، پیغمبر و امیر المومنی مثل پدر مادر این امتند و سله رحم اونا حتی از پدر مادر خودمونم بیشتر و لازم تره. به همین جهته که بعضی ها شبه اینجوری دارند و مثلا آی حایری خدا رحمتش کنه گفت که احتمال این که زیارت امام رضا علیه السلام واجب باشه، زیارت امام رضا ها احتمالشو میداد، یا مثلا زیارت سید و شهدا علیه السلام احتمال داره که آدم بگه واجبه. این از باب هم صله رحم دی بن. و قوله ثم انتم تمترون، خلاصه خدا همه کار است، بازم شما تو خدا شک میکنید. ثم انتم تمترون خطاب للكفار الذين شكوا في البعث والنشور، خطاب به اون کفار اونهایی که شک دارند. در حالا اگر که ثلاثی مجرد باشه طبق اون قاعده که میگفتیم قاعده من در آوردی شکبه گلایه، اونایی که شک دارن در بعث و نشور. و احتجاجون علیهم به انهو سبحانهو خلقهم، خدا داره میفرماد که چجور شما تو بعث تو قیامت شک دارید در حالی که خدا شما رو خلق کرده. و نقلهم من حالن الى حالن، از حالتی به حالتی، بچه بودید جوان شدید پیر شدید. و قضا علیهم الموت، خدا حکم کرده قضاوت کرده به اینکه باید بمیرید. و هم یو شاهدون از علیهم را هم که میبینید. و یقرون به انه لا محیسمن، خودشون هم که اعتراف دارند که چاره غیر از این نیست که باید یه روزی مرد. یعنی شما همه چیزا رو میبینید که دست خداست. در این حال ثم بعد هازا، حالا به قول آقا یشکونه یا یشکونه، بعد از این حالت بازم تردید دارید و یکذبونه بالبعث، قیامت رو انکار میکنید. خدایی که و من قدر علی ابتداء الخلق، خدایی که ابتداء خلق و قدرت داره اعادش که برش آسان تره. فلا ینبغی ان یشک فی انه یسه و منه اعادتهم و بحثهم. بله. افا اینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، خدایی که ابتدا تونست بیافرینه که هیچی نبودید و آفرید، به طریق اولا میتواند اعاده کنه که این دیگه آسان تره دیگه. قوله تعالی و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون، آیتون یک آیه است. الاعراب ترکیب آیه شریفه. و هو الله ای هو الاشبه ان یکون ضمیر القصه و الحدیث، ای هو رو بگوی ضمیر شأن و قصه. خبر بگید محققاً قطعاً اینجوری معنا کنی. و تقدیره تقدیرش اینها الامر واقعیت اینها، هوه هوه رو بگید الامر واقعیت این است که الله یعلم فی السماوات و الارض، خداوند میداند اون چه که در آسمان ها و اون چه که در زمینه، یا خدا میداند تو آسمان و زمین چی رو میداند، سر شما و جهر شما را. فالله مبتدا، الله مبتدا یعلم فی السماوات و الارض سرکم خبرش، یعلم خبرش و فی السماوات و فی الارض این جار و مجرور فی موضع نصب به یعلم هو الله یعلم فی السماوات و فی الارض سرکم، یعنی مفعول یعلم بر یعلم مقدم شده، ظرف بر یعلم مقدم شده و سرکم مفعوله، سرکم مفعول مفعول به یعلم است، فی السماوات مفعول فیهشه. پس این یعلم خبر مبتدا، یعلم دو تا مفعول داره، یه مفعول به سرکم، یه مفعول فی السماوات. ولا یکون الظرف الذی هو الجار و المجرور منصوب الموضع بالمصدر. اما این غلطه که کسی بگوید فی السماوات این ظرف که همون جار و مجرور باشه، بگید فی السماوات منصوب الموضع یعنی مفعول فی هست، بالمصدر به اون سرکم، یعنی بگید فی السماوات و فی الارض جار و مجرور متعلق به سرکم، سر تو آسمان ها و زمین. اینجوری غلطه. چرا غلطه؟ و این جعلنا الظرف متعلقا به اسم الله، ولو ای که شما بیایید بگویید این فی السماوات جار و مجرور متعلق به الله، فی السماوات جار و مجرور متعلق به الله، درسته یا غلطه؟ میگه اگر که بخواید بگویید که فی السماوات متعلق به الله، طبق یه قولی درسته، طبق یه قولی غلطه. میگفتن که متعلق جار و مجرور باید فعل باشه یا چیزی که بوی فعل بده، بوی فعل بده. الله اگر بوی فعل بدهد اشکال نداره که فی السماوات متعلق به الله باشه. جاز فی قیاس قول من قال ان اصل الله الاله، اگر کسی بگی که الله اصلش بوده الاله، اون همزه بسط افتاد شد الله. اگر کسی اینجوری بگه، بگه اصل الله الاله و الاله هم معنای فعلی داره، فیکون المعنا معنای الله این باشه، یعنی المعبود. اگه الله رو بگوید المعبود و جار مجرور میشه بهش متعلق باشه یا نه؟ میشه دیگه. پس بگویید که فی السماوات جار مجرور متعلق به الله، فیکون المعنا هو المعبود و فی السماوات و فی الارض یعلمو، هو المعبود و فی السماوات و فی الارض یعلمو. پس فی السماوات و فی الارض متعلق به معبود شد، نه متعلق به یعلمو. اگر اینجوری کسی بگه درسته. و تقدیر و حد معنای آیم این میشه دا، معنای آیه الامرو المعبود و فی السماوات و فی الارض یعلمو سرکم و جهرکم، الامرو که همون ضمیر شأن و قصه، المعبودم یعنی همو الله، هو یعنی اون الامر، الله فی السماوات و فی الارض، این الله مبتدا، یعلم سرکم و جهرکم خبرش. این در صورتی که الله معنای فعلی داشته باشه. اما اگر کسی بگوید و من جعل اسم الله به منزلت اسماء الاعلام، اما اگر کسی بگه الله مثل کلمه زید، مثل کلمه امر، اگر کسی الله را مثل هر اسم علم دیگه قرار بده، یعنی الله به معنی معبود نباشه، الله یعنی خدا، بگی اینجوری گفتید، فلا یجوز ان یتعلق الظرف به فی السماوات، دیگه متعلق به الله نیست. الا ان یقدر فیه ضربا من معنی الفعل، مگه اینکه به هر حال تو الله یه معنی فعلی در تقدیر بگیرید. و یجوز ان یکون هو مبتدا و الله خبره. ما تا حالا میگفتیم که هو ضمیر شأن و قصه است، ولی جایزم هست که کسی بگه هو مبتدا الله خبرش. و العامل فی فی السماوات و فی الارض، فی السماوات و فی الارض جار و مجرور متعلق به کجا؟ عاملش اسم الله علا ما قلناه، به شرط اینکه الله به معنی معبود باشه. الله به معنی اسم مفعولی معنا بکنید که بتونه متعلق جار مجرور باشه. و یه جوزان یکون خبرن بعد خبره، میشدن بگوییم هو مبتدا الله خبرش، فی السماوات هم خبر دومش. بله، میگفتند که یکی سیب ویه و خواب دید تو بهشته، گفت که دیگه تو آخه بهش رفتید چه کار؟ گفت من تو ادبیات گفتم که همه میگن اعرف معارف ضمیره، ولی من اومدم گفتم اعرف معارف علمه، مقصودم هم الله بود، به این خاطر خدا منو برد بهش. حالا اونم که حالا اینجا خرابش کردی. بن اما اولی اللهو مبتدا میگرف، این اللهو خبر گرف، فرقشتیم. المعنا، معنای آیه شریفه، ثم عطف سبحانه علی ما تقدم، عطف کرد بر ما تقدم، فقال فرمود و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم فیه وجوه علی ما ذکرناه فی الاعراب. این ترکیبی که گفتیم معنی آیه رو تغییر میدهد، چند بچه داره طبق ترکیبی که گفتیم. الان بعد مجموع بیان میگه اینجور که من این آیه رو معنا کردم و ترکیب کردم احد این کار رو نکرده بود. فعلا تقدیر الابل، طبق اون تقدیر اول، اولی این بود که هو رو ضمیر شأن بگیریم و الله مبتدا بگیریم. طبق اون معنای آیه اینه ها، الله یعلم فی السماوات و فی الارض سرکم و جهرکم، خداوند در آسمان و در زمین سر رو پنهان و آشکار شما رو میدونه. و یکون الخطاب لجمیع الخلق، خطاب به همه مردمه، لأن الخلق اما ان یکون ملائکه، اگر که خلق یعنی ملائکه، فهم فی السما، اینو که تو آسمانند، یا خلق بشر و جنند، اینام که فی الارضند. پس یعلم فی السماوات و فی الارض یعنی تو محل فرشتگان و محل آدم ها. فهو سبحانه عالم بجمیع اسرارهم و احوالهم و متصرفاتهم، خداوند عالم به همه اسرار و احوال و تغییرات اون هست، لا یخفا علیه منها شیئون، چیزی هم برو پنهان نیست. و یقویه قوله، مؤید همین معناست آیه شریفه و یعلم ما تکسبون، که یعنی همه آخر آیه، ای یعلم جمیع ما تعملونه من الخیر و شر، هر چی که انجام میدید، هر چی که کسب میکنید، کار خوب و بد، فیجازیکم علی حسب اعمالکم، طبق اعمالتون جزا میده. این ترکیب اول و معناش. و علی تقدیر ثانی، تقدیر دوم این بود که فی السماوات جار مجرور متعلق به الله. و علی تقدیر ثانی معنای آیه اینها، ان المعبود فی السماوات و فی الارض، ببینید ان المعبود فی السماوات یعنی جار مجرور متعلق به الله، یا المتفرد به تدبیر فی السماوات و فی الارض، اونی که منحصر به فرد تدبیر آسمان ها و زمین رو داره، یعلم سرکم و جهرکم، پنهان و آشکار شما رو میدونه، فلا تخفا علیه منکم خافیتون، چیزی از شما بر او پنهان نیست و یکون الخطاب لبنی آدم. طبق اولی خطاب به همه بود، این خطاب فقط به آدم هست. توی کتاب تاج العروس کلمه اللهو که میخواد معنا کنه 30 معنا برش ذکر میکنه. بعد که 30 معنا رو ذکر کرد میگه که همونجور که مردم خدا را نمیشناسند، اسم خدا را هم که الله باشه این را هم کسی نمیدونه. بلذا 30 احتمال داره، چیزی هم که 30 احتمال داشته باشه آخرش معلوم نمیشه که منش کدامه دیگه. و این جعلت اسم الله علمن علی هذا تقدیر. اما اگر که شما گفتید که الله علمه، اللهو به معنی معبود نگیرید، اللهو علم بگیرید، ثم علقت به قوله فی السماوات و فی الارض، بعدم بگه فی السماوات و فی الارض جار مجرور متعلق به الله، الله هم معنای فعلی نداره، اگه اینجوری بگویید لم یجوز، اصلا غلطه، چون معنیش وقتی این میشه دا خدا تو آسمان ها و زمین است. و این علقته به محذوف یکون خبر الله او حالا انه، اگر که گفتید الله مبتدا خبرش هم محذوف جار مجرور متعلق به اون، اگر که جار و مجرور متعلق به محذوف گرفتید و اون محذوفه رو خبر الله گرفتید، او حالا انه، یا اینکه این جار و مجرور رو حال گرفتید، اگر این بود اصلا معنی آیه غلطه. او همه به ان یکون الباری سبحانه فی محل، وقت معنای آیه میشد خدا تو آسمان ها و تو زمین است، این که غلطه دیگه. تعالی عن ذلک علوا کبیرا، خدا جا نداره که. نه ببینید اینا مثل مجموع بیان اینا مکانو اینجوری معنا میکنند. ببینید مکان معنیش اینسته، مکان یعنی ظاهر محوی ملاقات با باطن حاوی، این معنی مکانه. یه چیزی رو که میگم مکان یعنی چی؟ مکان اینه معنیش، ها ظاهر محوی ملاقات با باطن حاوی. بلیزا اصلا تو ذات کلمه مکان چی خوابیده؟ حاوی و محوی. و این وقت این با خدا نمیسازه. بینه این دو تا دستتون این طوری بکنید، این دو تا دستتون این جوری کنید، مکان یعنی اینا، این دست تو این دست، این ظاهر محوی، اینجا را میگن باطن حاوی. وقتی این دوتا به هم ملاقات کرد اینو بهش میگن مکان. این که نمیدونم شنیده یا نه، میگن که هیچ وقت جسم کل مکان نمیخواد. مثلا فلک اطلس جاش کجاست؟ فلک اطلس جا نداره که. اصلا جا و مکان همیشه مال اینه که یه چیزی محوی و یه چیزی حاوی باشه. فلک اطلس حاویه دیگه، محوی نیست، بلذا مکان نداره. هر چیزی جا میخواد غیر از جسم کل که جا نمیخواد. من و شما جا میخواییم، این فرش جا میخواد چون ما جسم کل نیستیم. اما جسم کل اون جاش کجاست؟ یه جون که دیگه جا نداره که، چون اگه جا داشته باشه کل نیست. به این خاطر اینجوری معنا میکنه. و قال ابو بکر سراج، آقای سراج گفته ان الله و ان کان اسما علما، الله درسته که علمه ولی ففیه معنی صناع و تعظیم، الله یه معنای عظمت و بزرگی داره. الذی یقرب بهما من الفعل، کلمه الله علمه ها ولی چون معنی تعظیم توش هست، معنای فعلی هم داره، به فعل نزدیکه، بلیزا میتونه متعلق جار مجرور بشه. فیجوز و ان یوسل لذالک بالمحل. این یوسل یعنی سله آورده شود. قبلا هم میگفتیم که تو لغت حرف جر رو بهش میگن چی؟ سله. جایز است سله آورده شود به محل، یعنی میشه من برای الله بگم فی السماوات، این جایزه. بله ذالک جایز است که سله آورده شود به محل، یعنی به اون فی السماوات. و تعویله، تعویل آیه این نسا و هو المعظم او نحو ذالک فی السماوات و فی الارض. الله رو بگید المعظم. المعظم یعنی چی؟ یعنی علم نزدیک شده به فعل. وقتی علم نزدیک شد به فعل میتونه متعلق جار مجرور بشه. الله بگید معظم و هو المعظم او نحو ذالک مبجل، مثلا اینجوری بگوید فی السماوات و فی الارض. ثم قال یعلم سرکم و جهرکم، بعدم فرموده یعلم سرکم و جهرکم، یعنی اون دیگه جمله مستقله. و مثل ذالک قوله سبحانه و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، تو آسمان خدا الهه، رو زمینم خدا الهه. این آیه فی السماء اله و فی الارض اله تو عرفان خیلی بحث زیادی داره. قال الزجاج، آقای زجاج گفته فلو قلته، اگر شما بگوی هو زیدون فی البیت بددار، مثل آیه ما نحنفی ها، آیه هم اینجوری بود دیگه، هو الله فی السماوات، حالا بگم هو زیدون فی البیت و فی الدار، این غلطه. چرا غلطه؟ لم یجوز، چون نمیشه بگیم که زیدون فی داره و فی البیت، این که غلطه. الا ان یکون فی الکلام دلیل علی ان زیدن یدیر امر البیت، خود زید نمیشه هم تو بیت باشه هم تو دار باشه، اما مدیریتش تو این دوتا باشه درسته. خدا را هم وقتی میگیم که الله فی السماوات و فی الارض، خدا تو آسمان و زمین نیست، تدبیر خدا تو آسمان و زمینه. الا ان یکون فی الکلام دلیلون، مگر اینکه تو کلام قرینه ای باشه که زید یدیر و امر البیت بددار، نه اینکه خودش تو اونا باشه دا. یدبرو دلیلون الا ان زید، حالا یدبرو امر البیت بددار. فیکون المعنا، معنای مثلا این مثال این نسا هو المدبر، بله اینم مدبر، خیر هو المدبر فی البیت بددار، یعنی خود زید تو خونه با دار نیستا، اداره اش مدیریتش خونه را دار را مدیریت میکنه. فیکون المعنا هو المدبر فی البیت بددار. حالا ولو قلت، مثال دیگه، بین المعتزد بل خلیفه هو المعتزد و الخلیفه فی الشرق بل غرب، این مثال درستی غلطه؟ فلانی معتزد در شرق و غربه، درسته دیگه، فلانی خلیفه در شرق و غربه. الله رو هم الله معنا نکنید، الله رو بگید معظم. درسته که بگم خدا تو آسمان ها تعظیم می شود، روی زمینم تعظیم می شود، این درسته دیگه. اگر شما بگویید که هو المعتزد و الخلیفه تو فی الشرق و الغرب، این درسته. یا بگویید هو المعتزد و فی الشرق و الغرب، این درسته. اگر اینا درسته، الله رو هم اینجوری معنا کنید، اون موقع بگویید که بعلا مقتضا ما قاله و ابو بکر و زجاج، طبق حرف این دو نفر اینجوری بگویید، بگویید یکون و فی متعلقتن به ما دل علیه اسمو الله. ای فی السماوات و فی الارض، فی السماوات جار مجرور متعلق به الله، فی السماوات جار مجرور متعلق به خود الله. یکون فی متعلقتن به مدل علیه اسم الله و یکون هو الله مبتدا و خبر. هو الله این مبتدا خبر، هو الله فی السماوات هم جار مجرور متعلق به الله، و یکون هو الله مبتدا و خبر بل معنا، معنای آیم این است اللهش رو معنا کنی المتفرد المعظم المبجل، بل معنا هو المتفرد بالالهیت فی السماوات و فی الارض لا اله فیه ما غیره ولا مدبر له ما سواه. او الله هست مدبر در آسمان و زمینه. و این جعلت فی السماوات خبرن بعد خبرن، اما اگر کسی بگه هو مبتدا الله خبرش، فی السماوات خبر دوم، فیکون تقدیر، تقدیر آیه اینه و هو الله یه مبتدا خبر و هو فی السماوات و فی الارض. هو فی السماوات و فی الارض یعنی که خدا تو آسمان زمینه، میگه نه، یعنی انه فی کل مکان، خدا همه جا هست. فلا یکون الی مکانن اقرب منه الی مکانن، اینجور نیست که بگم خدا یه جا نزدیکتره یه جا خدا دورتره. اگر اینجوری بگیم اینم میشه دو، یک مبتدا و دو خبر. ثم اخبر سبحانه عن هذا المعنى، بعد خداوند حالا این خدایی خودش که تو آسمان و زمینه داره توضیح میده، میگه من خدای تو آسمان و زمینم، یعنی همه چیزو بلدم. مبینن لذالک مؤکدن له، اینو بیان میکنه و تاکید میکنه، میفرماید یعلم سرکم و جهرکم. یعنی چی سرکم و جهرکم؟ یعنی الخفی المکتوم. قبلا هم گفته بودیم مخفی غلطه ها، مخفی غلطه، کنتو کنزن مخفیان غلطه، یعنی ایل خفی المک. تو شرح لومعه با اینکه شهید عربن دیگه، اصلا ایران تالو نیمدن دیگه، شهید اول و شهید ثانی اصلا ایران نیمده، تو شرح لومعه یه جا گفته مخفی که همون شطور مرغی شده که زبون مادریش هم یادش رفته سان غلطه گفته. این درست سامینی ایل خفی المکتوم و ظاهر المکشوف میکن، اون خفی مکتوم شما و ظاهر مکشوف شما همه رو خدا میداند و یعلم ما تکسبون، کاراتونم میدونه، یعنی والمعنا یعلم نیاتکم و احوالکم و اعمالکم، خدا نیات شما احوال شما اعمال شما رو میدونه. حالا مجموع بیان میگه به به که عجب معنای من گفتم برای این آیه. و هاذا ترتیب الذی ذکرته فی معانی هذه الآیه، این که این آیه رو من اینجوری معنا کردم، التی استنبطتها من وجوه الاعراب، این معنای آیه رو از ترکیب آیه گرفتم، معنا رو از ترکیب گرفتم، این مما لم اسبق الیه، احدی قبل از من این حرفا نزده بود. و هو فی استقامت فصولهی و مطابقت اصول دین کما تراهو لا غبار علیه، از بس این حرف من جالبه، خیلی نظمش فصلاش خلاصه و مطابقت با اصول دین، که نگفتم خدا تو مکانه، نگفتم خدا تو مکانه، با اصول دین جور در میاد، لا غبار علیه. یه وقت یه بند خدایی یه کتابی نوشته بود، من دیدم خیلی این کتاب اشکال داره، خیلی ها، یکی از علما مرجع تقلیدی ها یه کتابی نوشته اینقدر غلط داره و اشتباهی که من اصلا میخواستم یه نقد علیهش بنویسم، گفتم که حیف که آدم نقد بر این بنویسه از بس خرابه. بعد به آیت الله زنجانی خدا انشالله حفظش کنه بهشون گفتم که این خیلی کتاب این بابا خرابه، شو فرمود که این آقا می اومد در سقای بروجردی، یه روز سر در سقای بروجردی یه اشکالی کرد، بعد گفت ولا غبار علی، یه اشکالی کرد بعدم گفت این اشکال من لا غبار علی، آقای بروجردی فرمود یه خروار خاک روشه. خودش میگه لاغبار علی، گفت که یه خربار خاک روشه. و فیه دلالتون، این معنایی که من گفتم دلالت میکند بر فساد قول اون کسانی که میگویند خدای متعال فی مکان دون مکانه، خدا یه جا هست یه جا نیست. مثل این وهابی ها، وهابی ها میگن تو ایرانه یه قسم میخورید، اینجوری نگید به خدا قسم، چون خدا که تو آسمان ایران نیست، باید بگید به خدا قسم که تو آسمان عربستانه. این آیه دلیله که حرف اینا باطله. تعالی عن ذالک و تقدس، خدا از این حرفا پاک منزهه. و فی قوله یعلم سرکم و جهرکم، خدا که سر شما را بلده. حالا خدا خودشو میشناسه یا نمیشناسه؟ خب کسی که شما را بشناسه به طریق اولا خودشم میشناسه. دلالت است بر این که خدا عالمون لنفسهی، خودش را هم عالمه. لأن من کان عالمن به علمن لا یسته و ذالک منه، نمیشه یک کسی عالم به علم باشد و خودش را نشناسد. پس علم به خودش هم داره. سلام.